ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی میگوید عربستان سعودی برای رسیدن به اهدافش بمب را انتخاب کرده است. رئیس جمهوری عراق از حضور ایران در آن کشور دفاع کرد. معاون اجتماعی نیروی انتظامی ایران میگوید متهم پرونده خودکشی مهاباد به جرم خود اعتراف کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه با انتقاد از عملیات نظامی عربستان سعودی در یمن حکومت آن کشور را تازه کار نامید و گفت حکومتی که همیشه با دلار کار خودش را انجام میداد حالا بمب را انتخاب کرده است. سخنان آقای روحانی در شرایطی ابراز شده است که عربستان سعودی میگوید به درخواست دولت قانونی یمن عملیات نظامی را علیه گروه شیعی حوثی انجام میدهد. حوثی‌ها کنترل بخشی از خاک یمن از جمله شهر صنعا پایتخت این کشور را در دست دارند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری ایران در این حال عربستان سعودی را متهم کرد که بدون اطلاع از مسائل منطقه و جهان فکر می‌کند با بمب می‌تواند به اهدافش در منطقه برسد و این خطای بسیار بزرگ و استراتژیک است. فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق با اعلام اینکه مناسبات بغداد با تهران راهبردی است گفت که حضور ایران و کمک به جنگ علیه داعش اقدامی برادرانه بود. آقای معصوم در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت حضور ایران دخالت در امور داخلی عراق نیست و افزود داعش زمانی که بخشهایی از عراق را اشغال کرده بود امنیت ایران و مرزهای آن را تهدید می‌کرد. ایران بارها اعلام کرده است که نیروی نظامی در عراق ندارد و تنها شماری از مشاوران نظامیش به نیروهای عراقی کمک می‌کنند. این در حالی است که در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی در مورد کشته شدن برخی از فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران در جنگ با گروه خلافت اسلامی در عراق منتشر شده است. معاون اجتماعی نیروی انتظامی ایران روز شنبه گفت که متهم پرونده خودکشی یکی از کارکنان هتل تارا در شهر مهاباد دستگیر شده و به جرم خود اعتراف کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، سعید منتظرالمهدی افزود که این متهم هیچ جایگاه امنیتی ندارد و یکی از اهالی همان منطقه است. پیشتر گزارش‌هایی در این مورد که متهم پرونده مأمور امنیتی بوده است منتشر شده بود. این مقام نیروی انتظامی درباره موضوع خودکشی این زن جوان در هتل تارا در مهاباد گفت این اتفاق در حالی رخ داد که او پس از اطلاع خانواده‌اش مبنی بر قرار ملاقاتش با فرد دیگری قصد داشت از بالکن اتاق به اتاق دیگر مراجعه کند که هنگام عبور به پایین صعود کرد. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان روز شنبه اعلام کرد که هوای شهرهای اهواز، اندیمشک و دسپول در وضعیت ناسالم قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، احمد لاهیجانزاده با اشاره به اینکه غلظت گرد و غبار در شهر اهواز نسبت به روز جمعه افزایش داشته است گفت منبع ریزگردها در حال حاضر داخلی است و منابع اطراف اهواز در این آلودگی ها مؤثر هستند. در سالیان اخیر آلودگی هوا در شماری از شهرهای استان خوزستان باعث مراجعه افراد زیادی به بیمارستانها و مراکز درمانی شده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه مصرانه از مجلس نمایندگان آمریکا درخواست کرد تا لایحه مجلس سنا را درباره توافق هسته‌ای با ایران بدون تغییر تصویب کند. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای کری که به همراه وزیر خارجه عربستان سعودی سخن می‌گفت، طرح تصویب شده توسط مجلس سنا را یک مصالحه معقول و قابل پذیرش نامید. او همچنین خاطر نشان کرد که 150 عضو کنگره آمریکا با نگارش نامه‌ای از تلاش‌های باراک اوباما پشتیبانی کردند و گفتند که رئیس جمهوری آمریکا باید قادر باشد بدون هر گونه مداخله‌ای مذاکره کند. وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد که اکنون باید از طریق گفتگو و مباحثه گام‌هایی برای جزئیات مهم و اساسی یک توافق برداشته شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همزمان با دور تازه بمباران منطقه شیعه نشین شمال یمن و مواضع حوثی‌ها، عربستان سعودی می‌گوید که این هفته یک آتش‌بس بشردوستانه را به مدت 5 روز در یمن اجرا خواهد کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین سطر.
در گرماگرم نبرد ائتلاف عربستان و متحدانش با حوثی‌ها و بمباران مناطق شیعه نشین در شمال یمن، ریاض اعلام کرد که آتش‌بس 5 روزه بشردوستانه در یمن از روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت اجرا می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تصمیم آتش‌بس روز جمعه از سوی عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان در پاریس، پایتخت فرانسه اعلام شد. آقای جبیر در نشست خبری خود با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت که اگر حوثی‌ها و متحدانشان به تعهد خود عمل نکنند، این آتش‌بس متوقف خواهد شد و این فرصتی برای حوثی‌هاست که نشان دهند به فکر مردم خود و به فکر یمن هستند. جان کری نیز از حوثی‌های یمن خواست که آتش‌بس بشردوستانه 5 روزه از سوی عربستان را بپذیرند. قرار است این آتش‌بس از ساعت 11 شب 22 اردیبهشت و به مدت 5 روز ادامه پیدا کند و اگر به نتیجه برسد امکان تمدید آن نیز وجود دارد. سازمان ملل بارها خواستار توقف جنگ بین عربستان و متحدانش با شیعیان حوثی شده که در هفته‌های اخیر بر اثر آن دست کم 1400 تن کشته و بیش از 6000 تن زخمی شدند. در هفته‌های اخیر و در جریان جنگ در یمن همچنین هزاران تن خانمان شدند. یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، میگوید که به خاطر سختگیری‌ها درباره انتقال سوخت و مواد غذایی کار کمک رسانی دشوار شده و جان هزاران کودک یمنی به خطر افتاده است. عربستان سعودی که از 6 هفته پیش در حمایت از عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن و برای عقب راندن حوثی‌ها حمله‌های هوایی خود را آغاز کرد، میگوید که حوثی‌ها با گلوله باران مناطق مسکونی در خاک عربستان از خط قرمز ریاض عبور کردند. ژنرال احمد سیری، سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان، میگوید که اکنون معادله و نحوه مقابله کاملا تغییر کرده و حوثی‌ها برای کارهای خود هزینه سخت و سنگینی خواهند پرداخت. عربستان سعودی همواره جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از شیعیان حوثی متهم می‌کند و دولت ایران نیز عربستان را به سرکوب شیعیان حوثی یمن متهم کرده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800. موضوع آلودگی بنزین‌های تولیدی کارخانه‌های پتروشیمی همچنان در رسانه‌های ایران مطرح است. در تازه‌ترین تحول، کمیسیون اصل 90 مجلس گزارش سازمان محیط زیست درباره آلودگی این نوع از بنزین‌ها را رد کرده. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
با وجود گذشت نزدیک به 2 سال از طرح موضوع آلوده بودن بنزین‌های تولید کارخانه‌های پتروشیمی، همچنان مناقشه در این باره میان قوای مختلف جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد. تازه ترین مورد در این باره واکنش رئیس سازمان محیط زیست به رد گزارش سازمانش درباره آلوده بودن بنزین‌های معروف به پتروشیمی توسط کمیسیون اصل 90 مجلس است. معصومه ابتکار با تکرار موضع پیشین سازمان محیط زیست درباره آلوده بودن این نوع از بنزین‌ها گفته کمیسیون اصل 90 مجلس می‌تواند نظر خودش را بدهد، اما به نظر سازمان محیط زیست این نوع بنزین‌ها آلوده هستند. خانم ابتکار گفته وزرای بهداشت، نفت و صنعت، معدن و تجارت هم آلوده بودن این نوع بنزین‌ها را تایید کرده و از نظر او دیگر جای بحث در این باره باقی نمانده است. رئیس سازمان محیط زیست بهبود کیفیت هوای شهر تهران در سال گذشته را به عنوان دلیل مهمی درباره درستی گزارش سازمان مطبوعش عنوان کرده است. گزارش سازمان محیط زیست در اثبات آلوده بودن بنزین‌های تولید پتروشیمی‌ها سال گذشته به هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه شد. با این همه برخی کمیسیون‌های مجلس از جمله کمیسیون اصل 90 نکات مطرح شده در این گزارش را نادرست دانستند. برخی از نمایندگان مجلس اکثرا نزدیک به جبهه پایداری هم سازمان محیط زیست را درباره بنزین‌های آلوده متهم به سیاسی کاری می‌کنند و می‌گویند این نوع از بنزین‌ها آلوده نبودند. ایران تا سال 1388 نزدیک به 40% از بنزین مصرفیش را از خارج تامین می‌کرد، اما با اعمال تحریم‌های کشورهای غربی در فروش بنزین به ایران مجبور شد کمبود ظرفیت پالایشگاهی تولیدش را از طریق تولید این نوع سوخت در مجتمع‌های پتروشیمی جبران کند. گفته شده برای تولید این نوع از بنزین‌ها از برخی مواد نامناسب برای سلامتی از جمله کاتالیست‌های شیمیایی MTBA استفاده شده بود. توزیع بنزین تولید پتروشیمی‌ها از ماه‌های ابتدایی آغاز به کار دولت حسن روحانی در شهرهای بزرگ ایران متوقف شده و به گفته مسئولان دولتی قرار است به تدریج در شهرهای دیگر هم از این نوع بنزین‌ها استفاده نشود.
مجمع جهانی اقتصاد گزارش سال 2015 خود را درباره جایگاه کشورها در جدول توریسم جهانی منتشر کرده. فهیم خضرحیدری از فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، درباره موقعیت ایران در این جدول پرسیده.
از سال 2007 به این طرف مجمع جهانی اقتصاد یک سال در میان گزارش بسیار پرباری منتشر می‌کنه در مورد درجه رقابت پذیری کشورها در عرصه گردشگری. امسال هم وضعیت 141 کشور دنیا بر پایه 14 شاخص مورد بررسی قرار گرفته، از جمله امنیت، بهداشت، منابع فرهنگی، منابع طبیعی، رقابت پذیری در عرصه قیمت‌ها، زیرساخت‌های حمل و نقل و غیره، و برای هر کشور در مورد هر یک از این شاخص‌ها نمره‌هایی از 1 تا 7 در نظر گرفته شده که میانگین مجموعه این نمره‌ها جایگاه یک کشور رو در عرصه توریسم جهانی تعیین می‌کنه. امسال اسپانیا در این طبقه بندی اول شده و کشور آفریقایی چاد آخر. ایران در رده 97 قرار گرفته، یک پله بهتر از رده بندی قبلی، هرچند که معدل کلیش پایین‌تر آمده. و اما در خاورمیانه و آفریقای شمالی در بین 16 کشور مورد بررسی امارات متحده عربی اول شده و ایران در رده 12 قرار گرفته.
خب آقای خاوند، بر اساس ملاک ها و معیارهایی که خود مجمع جهانی اقتصاد داره، میتونیم بگیم که ایران چه نقطه ضعف هایی داره و چه امتیازهایی داره در توریسم جهانی؟
مهمترین امتیاز ایران از دیدگاه تهیه کنندگان این گزارش در عرصه قیمت هاست. ایران ارزانترین مقصد گردشگری در دنیا معرفی شده که میدونیم دلیل عمده اون سقوط پول ملی کشور است. دومین امتیاز ایران هم منابع فرهنگی اون هست که 37 در بین 141 کشور دنیا، و البته اگر ایران از امکانات مدرن برای معرفی گنجینه‌های فرهنگیش استفاده می‌کرد، به احتمال زیاد جایگاهش از این هم بهتر می‌شد. در عوض از لحاظ امنیت، بهداشت، زیربناهای حمل و نقل یا منابع انسانی و غیره، موقعیت ایران در این گزارش چندان تعریفی نداره.
آقای خاوند، وقتی در مورد توریسم صحبت میکنیم همیشه مسئله چالش برانگیز وجود داره و اون آمار ورودی توریست ها هست به ایران. آیا میتونیم بگیم که چه تعداد جهانگر هر سال وارد ایران میشن و اینها چقدر ارز به کشور وارد میکنن؟
این گزارش میگه که در سال 2013 4,800,000 توریست وارد ایران شدند و 1,300,000,000 ارز با خودشون آوردند. نکته مهم تفاوت چشمگیری هست که بین شمار نسبتاً بالای گردشگران ورودی و حجم نسبتاً ناچیز ارز مشاهده می‌کنیم. دلیل اون هم اینه که بخش عمده کشورهای گردشگر فرست همسایه‌های ایران هستند، از جمله 1,600,000 عراقی. در عوض گردشگران ایرانی برای سفر به خارج حدود 8,000,000,000 ارز هزینه می کنند. به بیان دیگر در عرصه گردشگری ایران یک تراز منفی داره به ارزش 6 تا 7 میلیارد دلار.
گفتگوی فهیمه خضرحیدری رو می شنیدید با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
بازداشت نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر برای اجرای ادامه حکم قبلیش.
برگرداندن این فعال حقوق بشری به زندان اوین در حقیقت تنبیه فعالیت حقوق بشری است تا اجرای حکم قضایی.
ادامه بازداشت فعالان کارگری و اجرای حکم شلاق در ملأ عام در نهاوند. با من مهتاب وحیدی راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.